حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سوره مبارکه اقرا رو که آغاز وحی حضرت با نزول این سوره هست و معارف بلندی درش ذکر شده ترجمه می کردیم. شاید برای این سوره 5 فراز بشه تصویر کرد. فراز اول سوره با این چند آیه هست که با فرمان به قرائت به حضرت رسول شروع می شود. پیغمبر ما، می خواهیم شما رو پیغمبر کنیم، شما می خواهید مبعوث بشید، اقرأ. با این قرائت بعثت حضرت آغاز می شود، اقرأ بسم ربک. دو نکته رو مقدمتاً اشاره کردیم. یکی این که توجه داشته باشیم که وقتی خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام می فرماید اقرأ، حالا اقرأ به معنی تلقی وحی باشه و یا ابلاغ وحی به مردم و یا هر دو، پیامبر وقتی قرائت میکنند با قرائت ما متفاوته. این نکته اول توجه داشته باشیم، وقتی پیامبر میخوانند با این قرائت پیامبر همه عالم قاری میشن، همه عالم هدایت میشن. مثل قرائت ما نیست که ممکنه بار خودمونم بر نداره، ولی وقتی حضرت میخوانند خواندن حضرت همه عالم رو هدایت میکنه. این نکته اول. نکته دوم، واقعی که در شب قدر، شب بعثت اتفاق افتاده و در هنگام نزول این آیه، یه واقعه عظیمی است که از او تعبیر میشه به تجلی اعظم در دعای شب مبعث. اعظم تجلیات الهی در اون شب بر نبی اکرم شده. یه حادثه کوچکی نیست، حادثه ای است که به دنبالش شیطان مأیوس شده از این که دیگه با همه قوا و توانایی ها و امکاناتی که داره و با همه تلاشی که میکند مبعوث شده که دیگه کسی او رو پرستش بکند و عبادت بکند. فهمیده وقتی حضرت مبعوث میشن بساط شیطان پرستی تو عالم جمع میشه و جای او خدا پرستی میاد. این معلم وقتی آمد، این شفیع وقتی آمد، دستگیری میکنه با فداکاری خودش، با تحمل بلای خودش، با محبت خودش. ادب نبیه و علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. با محبت الهی میاد زیر بال همه رو میگیره، سختی های راه خدا رو هموار میکنه، سختی های سلوک رو هموار میکنه، تا جایی که دیگه مردم نیاز به اون عبادات و ریاضات طولانی ندارن. شب قدری خدا به این پیغمبر میدهد که اون شب قدر بهتر از 1000 ماه هست. خب اینم نکته دوم، این بعثت یه حادثه عادی نیست. سومی که عرض کردیم، تو این سوره مدار معارف این سوره توجه به ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم. اقرأ بسم ربک، این میشد به گونه دیگه ای باشه، اقرأ بسم رب العالمین، بسم الله، بسم ربهم، ولی تمام توجه به ربوبیت خدای متعال نسبت به وجود مقدس نبی اکرمه. به این کلید فهم سوره است. خدای متعال نبی اکرم رو آفریده و مراد اصلی از خلقت ایشونه. لولا کلما خلقت الافلاک، کائنات رو برای ایشون آفریده از جمله عالم انسانی رو، و به حضرت مأموریت داره بیاد دست این عالم رو بگیره، شفیع این عالم بشه. مسئله هدایت و شفاعت و وحی اصلش ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه، و به تبع اون ربوبیت مسئله هدایت ما و رسیدن به ما مقصد شروع میشه. لذا در فراز اول خدای متعال به این پیغمبر گرامی دستور میدهد اقرا، بخوان، تلقی کن وحیی که بخواد به شما بشود، به اسم پروردگارت با اون اسمی که در اختیار توست، اسم ربک، که رب تو الذی خلقه، آفرید، یک، خلق الانسان من علق، دو، انسان رو از علق آفرید، سه، اقرأ و ربک الاکرم، که پروردگار تو با کریمانه ترین ربوبیت خودش چه کرده؟ الذی علم بالقلم، تعلیم بالقلم کرد، و علم الانسان ما لم یعلم. این فراز اول سوره است که این فراز اول رو عرض کردیم لااقل سه معنا براش ذکر شد، بیش از اینها هم شاید معانی باشه، همه این معنا هم میتونه مراد از آیه باشه. سه معنا رو برای این آیات عرض کردیم که یه معناش این بود که خدای متعال میفرماید که ما بر مدار ربوبیت تو انسان را آفریدیم و به انسان تعلیم کردیم، نوشتن و خط و فرهنگ و همه اینها رو ما به اعتبار تو تعلیم کردیم، رب تو، پروردگار تو، تو رو میخواست ربوبیت کنه، انسان رو آفرید، انسان رو از علق آفرید، و بعد این انسانی که تا اینجا آورد به او تعلیم کرد، اما علم الانسان ما لم یعلم. دو معنای دیگه هم اشاره شد براش. فراز دوم سوره اینه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. هر جوری که این فراز اول رو معنا کنید، فراز دوم باید متناسب با اون معنا بشه. اگر ما فراز اول رو اینجوری معنا کنیم که خدای متعال به پیامبر گرامی میفهمد رب تو در مدار تربیت تو، در مدار پرورش تو عالم رو آفرید، انسان رو آفرید، حالا هم تو رو مأمور کرده بری دست این انسان‌ها رو بگیری بیای اقرأ، بخوان، این پروردگاری که تا اینجا بر مدار تربیت تو، ربوبیت تو انسان‌ها رو آفریده، انبیا رو فرستاده، بهشون تعلیم کرده، حالا یه مرتبه جدیدی از هدایت بناس به دست شما اتفاق بیفته، لذا پیغمبر ما بخوان. و خدای متعال میفرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان اگر خودش رو مستغنی دید طغیان میکنه. بر اساس این معنایی که برات آیات اول عرض کردیم، فراز دوم معناش این میشه اونهایی که ولو خدا رو قبول داشته باشن، ولو ربوبیت خدا رو بپذیرند، ولی ربوبیت خدا نسبت به تو رو نمیتونن بپذیرند، نمیتونن خودشون رو ذیل ربوبیت تو تعریف کنن، میخوان خودشون مستقل باشن، مثل ابلیس. ابلیس منکر ربوبیت خدای متعال که نبود، به خدا عرضه میدهش ربه به ما اقویتنی، پروردگارا تو منو اقوا کردی، درست؟ لعنت الله علیه، ای به خودشو به خدا نسبت میداد. ولی پس ببینید ربوبیت خدا رو قبول داشت، ولی قبول نداشت ذیل خلیفه خدا حرکت کند. خدای متعال به ملائکه میگه اسجدوا لآدم، در مقابل خلیفه من باید تواضع کنید. راه رشدتون همینه، من وقتی میخوام شما رو اداره کنم بر مدار خلیفه خودم شما رو اداره میکنم، شما باید دنبال سر او حرکت کنید، اگر نپذیرید نمیشود. لذا در روایت دارد ابلیس به خدا عرضه داشت خدایا من هر چه بگی خودت رو عبادت میکنم. قبلا هم امیرالمومنین در خطبه قاصعه دارن 6000 سال عبادت کرده بود که لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، که معلوم نیست آخرتی بوده یا دنیایی این 6000 سال. پس یه موجودی است اینقدر ریاضت کشیده است، به خدا هم میگه هر چه بگی خودت رو عبادت میکنم، ولی سجده بر این آدم چرا؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین انا خیر من، معنا نداره که بهتر در مقابل بدتر سجده کند. این استدلالشه. عنایت می‌فرمایید، یعنی میگه خودتو عبادت میکنم ولی از طریق خلیفه تو نمیام به سمت تو، من حاضر نیستم در مدار ربوبیت او قرار بگیرم، به تبع او منو ببری، اگه میخوای ببری منو مستقیم، اگه میخوای عبادت کنم مستقیم، هر چه میخوای به من بدی مستقیم. انسان اگر خودشو مستغنی دید از ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم، که خدا داره این پیغمبر رو تربیت میکنه، به او وحی میکنه، به او قرآن نازل میشود، به ما که نمیشه قرآن نازل بشود، که ما که نمیتونیم قرآن رو تحمل کنیم، تحمل قرآن خیلی عمل دشواری است، ما یک کلمه از علوم اهل بیت بهمون برسه ظرفیت تحملش رو نداریم. فرمود کلامنا صعب مستصعب، کلام ما اونقدر تحملش دشواره که فقط انبیاء مرسل تحمل میکنن، ملائکه مقرب تحمل میکنن، عباد ممتحن تحمل میکنن، در بعضی از روایات داره اینا هم تحمل نه، هیچ کی نمیتونه تحمل کنه کلام علم امام رو، کلام امام رو، اون علم الهی که به پیامبر داده میشود که باید عالم رو باش هدایت کنه، کافتن للناس، همه اقوام تو طور تاریخ بدهکار این پیغمبرن، اینو که به من و شما نمیشه بدی. بله ما باید با قرآن هدایت بشیم، اما چه جوری؟ پیغمبر ما کتابون انزلناه الیک، ما این کتابو به تو نازل کردیم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، که شما مردم را از تاریکی ها به سمت نور هدایت کنی با این قرآن به اذن ربهم. بله نور قرآن به ما میرسه، اما قرآن در اختیار پیامبره. این نکته هم عرض بکنم که این قرآنی هم که خدا به پیامبر گرامی داده و بعد علمش به اهل بیت علیهم السلام منتقل شده و ما رو به وسیله نور قرآن هدایت میکنن، اختیار هدایت به دست پیامبر است. این روایت در کافی شریف است، موسی بن عشی هم نقل کرده، ظاهرا میگه من از شام آمدم محضر امام صادق، آوازه امام صادق رو شنیده بودم، اونجا شاگرد بعضی از علمای اونجا بوده، قتاده، میگه آمدم محضر امام صادق ببینم این آقایی که آوازش دنیای اسلامو پر کرده این دستش چی است که اینقدر آوازش عالمو پر کرده، دنیای اسلامو پر کرده. نشستم تو مجلس حضرت، دیدم یه کسی آمد یه آیه سوال کرد، حضرت ترمعنا کردن آیه رو. نفر دوم آمد همین آیه رو مطرح کرد، حضرت معنای دیگه‌ای کردن. من خیلی درونم مضطرب شد، در درون خودم آشفته شدم، گفتم ما از پیش قطاده آمدیم، اون یه واو و فا اشتباه نمی‌کنه، علی عزب الله این آقا توی مجلس یه آیه رو دو جور معنا می‌کنه، علی عزب الله حواسش نیست، چه جور میگن این آقا اینقدر. میگه نفر سوم آمد همین آیه رو سوال کرد، حضرت یه جواب سومی دادن. کمی خیالم راحت شد، فهمیدم نه از نظر اشتباه و غفلت نیست، عمده. مجلس خلوت شد، حضرت من استاذت فلانی خدای متعال به سلیمان ملک داد، درسته؟ بعدم فرمود هازا عطا اونا فهم نونو امسک به غیر حساب، بهت بخشیدیم، میخوای به دیگران بده میخوای نده، اصلا از سوال نمی کنیم، عطا ماست به تو، هدیه ماست، به پیغمبر خودش ملک نداده. وقت در روایات از خدای متعال به حضرت ملک عظیم داده، یه ملک کبیر داریم به حضرت داده که در سوره هل عطا ازش صحبت شده، که اون ملک عظیم معنای خاص خودشو داره، روایت داره ملک عظیم مال اصلش مال امیرالمومنین و اهل بیت، مؤمن هم وارد ملک عظیم اونا میشه تو قیامت دیگه، یه به اصطلاح از ملک حضرت یه چیزی هم به مؤمنین و دوستانش میدن، تو ملک حضرت زندگی میکنن. بعد حضرت فرمود ملک عظیم یعنی این، یعنی ملائکه وقتی میخوان داخل بشن بدون اجازه داخل بر مؤمن نمیشن، الان شیاطین تا شراشر وجود ما میرن برمیگردن از ما اجازه نمیگیرن، میگیرن یا وسوسه فی صدور الناس، ولی اونجا بهشت دم در وقتی ملائکه میخوان از در خونه مؤمن وارد بشن بعد اجازه بگیرن، ملک بدون اجازه وارد نمیشه، حفظه بهش اجازه نمیدن، درست؟ این میشه ملک عظیم. یه ملک کبیرم ائمه علیهم السلام دارن، ملک عظیم، اون ملک کبیر بود، ملک عظیم اینه، و اون ملک عظیم یعنی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر بهتون داد بگیرید، هر چی هم نهیتون کرد دست بردارید، میدونید یعنی اختیار کامل با اوست، چونه نزنید با پیغمبر خدا، یعنی خیلی حرف است. چطور میشه یه کسی به یه مقامی برسه حرفش بشه حرف خدا، ما آتاکم الرسول این فقط شأن خداست، یعنی همونیست که امام صادق فرمود خلطنا به نفسه، خدای متعال ما رو با خودش یکی کرده، خلطنا رو شما معنا کنید، نمیدونم بعد معنا نشه، حلول نیست، اتحاد نیست، فجعل ولایتنا ولایته، ما رو با خودش یکی کرده، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده، و الا خدای متعال دعوت به جز ولایت خودش نمی کنه. اگر می فهمد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این فقط دعوت به ولایت اللهه،
یا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که خدا ولی شماست، رسول خدا ولی شماست، امیرالمومنین ولی شماست. سه تا ولایت که نیست که، دعوت در عرض ولایت خدا به هر چی باشه شرکه. فرمود جعل ولایتنا ولایته، این خیلی مقام بلندی است، این همون ملک عظیمه. ملک عظیم یعنی اختیار دست پیغمبره. امام صادق موسی بن هاشم، موسی بن هاشم خدا به پیغمبرش این ملک رو داده، فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. درست قرآن دست ماست، ولی به ما نگفتن به همه یه جور حرف بزنید. ما آدمی که میاد به اختیار ما گذاشته خدا که به هر کسی چی یاد بدیم. از یه آیه 10 جور حرف میزنیم، همش هم درسته، ولی به هر کسی یه چیزشو میگیم، بنا نیست به همه اسرار رو بگیم. که جابر بن یزید جوفی روایاتی که نقل کرده، ببینید روایات فوق العاده است، انقدر روایات فوق العاده است که خیلی ها متهمش میکنن به خلوف. بعد همین جابر ازش نقل شده، حضرت 20,000 تا 70,000 حدیث به من فرمودن، گفتن مال خودته، برای احدی نباید نقل کنی. میگه به حضرت گفتم آقا گاهی به من فشار میاره این علوم، نمیتونم تحمل کنم. حضرت گفتن میرید سر کوه یه چاه میکنی، تو چاه میگی قال جعفر ابن محمد، قال مثلا محمد ابن علی الباقر، به چاه میگی. حق نداری به کسی بگی این حرفا رو. حالا اون چه نکته ایست نمیدونم، عنایت میکنید. علم قرآن دست امامه، خدای متعال این قرآن رو به پیغمبر نازل میکنه، بعدم به همه لازم نیست همه چی بگه. بله لتخرج الناس من الظلمات، این قرآن رو به قلب شما نازل کردیم، شما مردم رو از ظلمات با نور قرآن بیرون میبرید، هدایتشون میکنید. هر چی هم به هر کسی صلاح دانست میده، هر چی به هر کس صلاح دونستید از قرآن بدید. به یک کسی یه حرفشو میدن، به یک کسی بیشتر، به یک کسی کمتر، متناسب با ظرف. دیدید در روایات داره مثلا اسم اعظم که قرآن باطنش اسم اعظم الهی است، حضرت آدم 25 حرف داشتن، هست ابراهیم 16 تا حرف، یادم نیست، هست عیسی 2 حرف. اینجوری نیست که همه چیز رو به همه کس بشه تعلیم کرد. اینم نکته دیگر. پس توجه داشته باشیم این اتفاقی که شب بعثت افتاده، که این آیه آغاز بعثت هست، یه اتفاق بسیار عظیمی است، بناس قرآن بر این پیغمبر نازل بشه، یه مرحله جدیدی از هدایت عالم میخواد شروع بشه، که همه انبیای اولوالعزم و غیر اولوالعزم که آمدن مقدمه بودن، حالا تازه داره باب هدایت و توحید اساسش باز میشه. البته این مسیر ادامه هم داره، با مشکلاتی روبروست، عده‌ای نمیذارن این پیامبر کار خودشونو کنن، ولی اراده الهی هم به طور حتم تعلق گرفته که این هدف به نتیجه، این راه به نتیجه برسه. پس فراز دوم اینه، پیغمبر ما اونایی که قبول ندارن این ربوبیت ما رو، نمیخوان ذیل ربوبیت ما نسبت به شما حرکت بکنن، خودشون میخوان مستقیم حرکت کنن، اونا طغیان میکنن در مقابل تو. این بر اساس این معنایی که از فراز اول کردیم، فراز دوم معناش این میشه ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا، اگه خیال کنه از تو مستغنیه، اگر خیال کنه از ربوبیتی که ما نسبت به تو داریم، نسبت به این وحیی که به تو کردیم، خودشو مستغنی از این وحی ببینه، مستغنی از شمای پیغمبر ببینه، طغیان میکنه. این استغنا از پیامبر در واقع استغنا از ربوبیت خداست. نمیخواد ذیل ربوبیت خدا نسبت به پیامبر حرکت کنه، میگه میخوای بدی به خودم بده، چرا به این پیغمبر میدی؟ در حالی که توجه نداره این قرآن فقط این پیغمبر میتونه تحمل کنه. صلوات امام حسن عسکری رو ملاحظه فرمودید، 14 تا صلوات، اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک. تحمل وحی کار آسونی نیست، اونم اون وحی جامعی که به پیامبر شده فقط کار خود این پیغمبره. بنابراین اگر کسی میخواد هدایت بشه باید به وسیله این پیغمبر، نمیپذیره تو زلالت میمونه، طغیان میکنه، سر بر میداره وقتی خودشو مستغنی دید. ظاهرا اشاره به یه جریانی است که مقابل پیامبر شکل گرفته، خودشونو مستغنی از این پیامبر میدونستن، طغیان کردن. مثل داستانی که تو تاریخ فراعنه داشتن، الان هم همینطوره دیگه، همون ادامه همون جریانه. اون دستگاهی که خودشو مستغنی از انبیا میبینه، در مقابل انبیا طغیان میکنن دیگه، احساس میکنن خودشون خانی هستن برای خودشون، چهار تا کلمه نوشتن و خوندن بلدن، خیال میکنن همه علم الهی همین است و عالم همین است. و بعدم علی یعذب الله میگن انبیا مال دوره های گذشته زندگی بشر بودن، حرفایی که آوردن مال اون دوره های تاریخیه، این دوران انبیا گذشته دیگه، از این حرفایی که زیاد زده میشه همیشه هم بوده. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا، یه عده‌ای طغیان میکنن، زیر بار شما نمیرن، سر برمیدارن، اونا کسانی هستن که خودشونو مستغنی از این پیغمبر میبینن، مستغنی از این ربوبیت میبینن، خیال میکنن. عرض کردم بعضیشون ربوبیت الهی رو قبول ندارن، بعضی ربوبیت الهی هم قبول دارن، اما این جلوه ربوبیت که ما شاگرد این پیغمبر باید باشیم، دنبال سر این پیغمبر باید حرکت کنیم، اینو نمیفهمن، اینو قبول ندارن. خب فراز سوم چیز؟ فراز سوم اینه پیغمبر ما گویا به حضرت دارن یه نکته رو گوشزد میکنن که یه جریانی مقابل شما شکل میگیره، نمیگذاره شما این اقامه یاد خدا بکنید، اقامه صلات بکنید. این پیغمبر یکی از کارهایی که کردن چی؟ اقامه صلات. میدونید نماز ستون خیمه دینه دیگه، ان الصلات عمود دین. اگر این که به ما میگن یقیم الصلات، اقامه صلات غیر از قرائت صلات نماز خوندنه. اقامه صلات شاید معناش همینه که ما یه خیمه‌ای بپا کنیم که عمودش نماز باشه و همه زندگی ما تو این خیمه باشه. یه خیمه‌ای که خیمه صلات از خیمه ذکر، خوراکمون، پوشاکمون، ازدواج، همه زندگیمون زیر این خیمه باشه، زیر خیمه صلات. این میشه اقامه صلات. اون کسی که اقامه صلات میکند خوابش هم صلاته، اون کسی که اقامه صلات میکند خوردنش هم صلاته. حالا وقت نهت بکنید، پیغمبر خدا وقتی نماز میخواند که نماز ما نیست، حضرت وقتی اقامه صلات میکنن یه خیمه‌ای به پا میکنن که همه موحدین دیگه باید زیر این خیمه زندگی بکنن. ازدواجشون، جنگشون، صلحشون، اقتصادشون، سیاستشون، فرهنگشون، هر چه دارن باید زیر این خیمه باشه، خیمه پیغمبر. حالا یه عده‌ای هستن میخوان نذارن پیغمبر این نماز رو به پا کنه. چرا؟ چون اونا نمیخوان ذکر خدا تو عالم باشه، اونا میخوان یه جور دیگه زندگی کنن، میخوان بشریت رو به سمت دیگه ببرن. عنایت فرمودین؟ لذا تکذیب میکنن، پشت میکنن به این پیغمبر، این پیغمبر رو تکذیب میکنن. وقتی این پیغمبر نماز میخواند و میخواد اقامه صلات کنه و عالم رو زیر خیمه نماز خودش ببره، همه زندگی مردم بشه ذکر خدا، یاد خدا، همونی که در ذیل آیه نور آمده، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، میخواد یه خانه ای بپا کنه که خانه ذکر، خانه رفعت، میخواد یه خانه ای بپا کنه که افرادی که میان تو این خونه یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلات، افرادی که میان زیر خیمه این پیامبر بازارشون میشه مسجد، ادارهشون میشه مسجد، دانشگاهشون، هر کجا هستن همه زندگیشون میشه ذکر. اگر اقامه صلات شد اینجوریه، اگر اقامه صلات بشه در وجود انسان، همه وجود انسان میشه نماز. اگر اقامه صلات شد در زندگی انسان، همه زندگی انسان رنگ صلات میگیره. حالا این پیامبر گرامی اسلام وقتی میخواد نماز بخواند، افرأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، یه جریانی مقابل تو شکل میگیرد. ارأیت الذی ینهى، پیغمبر ما دیدی؟ میبینی چه اتفاقی داره میفته؟ یا مثلا پیغمبر ما بگو ببین چه اتفاقی داره میفته. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، نهی میکند از عبدی که نماز میخوند. عبدن، این تنوین نکره، تنکیر برای عظمته. ارأیت الذی ینهى عبدن، یه دونه عبد خدا تو عالم داره، اونم وجود مقدس نبی اکرم، سبحان الذی اسرا بعبدهی. این عبد داره نماز میخونه، این داره اقامه صلات میکنه تو عالم. او که نماز میخواند همه کائنات نماز میخوانند. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله. وقتی امام زمان نماز میخوند همه عالم باش تسبیح میکن. شنیده اید بعضی از بزرگان رو، حالا من قرآن بخونم، احوالات بزرگان سر جای خودش بودن، بزرگانی که تسبیح میگفتن در و دیوار باشون تسبیح میگفتن. قرآن میفهمد حضرت داوود، و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن معه، با حضرت داوود کوها رو مسخر کرده بودیم، با حضرت تسبیح میگفتن. خب اگه کوها با حضرت تسبیح میگفتن، وقتی امام زمان نماز میخواند کل کائنات تسبیح میگن، همه منظومه شمسی و کیهان با حضرت تسبیح، عالم ملائکه با حضرت تسبیح میگن. مثل ما وقتی نماز میخونیم، کسی که مؤمن وقتی نماز میخونه، اگه نمازش نماز باشه همه سلول های بدنش نماز میخونن باشه، نمیخونن؟ اگه نمازش نماز باشه، اگه نمازش در فکر و جسم و همه قواش جاری بشه، همه قواش باشه نماز میخونن.
حضرت وقتی میخواد نماز بخونه، ارأیت الذی ینها عبدن، حالا داستان شأن نزولش هم ابو جهل و دیگران هستن که میامدن منع نماز حضرت رو در مسجد الحرام میکردن، هنوزم آغاز بعثت بوده ها، یا قبل از بعثت بوده، حضرت عبادت میکردن اینا نمیگذاشتن. ارأیت الذی ینها عبدن اذا صلا، ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوا، اگر این عبد از اون عبادی است که امر به تقوا، علی الهدى، بر یک هدایتی مسلطه، همینطوری نماز نمیخونه، بازی نمیکند. ارأیت الذی، یعنی یک عبد خدا رو زمین داره که این عبد علی الهدى است، امر به تقوا است، دعوت به تقوا میکنه، امر به تقوا میکنه، اینا جلو این عبد رو میخوان بگیرن، نذارن این عبد تو عالم کار بکنه. دستگاه شیطان همینه دیگه، دستگاه شیطان همه تلاشش اینه این عبد خدا موفق نشود. در روایت دیدید در باب ولیه در سفینه البحار، من یادم است این روایت رو، فرمود وقتی ولی خدا به دنیا میاد شیطان متوجه میشه، تولد ولی خدا رو میفهمه. حالا داستاناش تو روایت ما زیاده، یه گیرنده‌ای داره این چیزا رو میفهمه، سطح دشمنیش اینه دیگه. فرماندهان خودش رو جمع میکنه، میگن چی شده، چون گاهی کارهای مهم که داره فراخوان میده، در روایات هست، بهشون میگه ولی یه خدا به دنیا آمده، باید یه چاره جویی بکنیم. میگن خب چطور میشه به دنیا بیاد؟ میگه این اگه به سن رشد برسه همه رشته های ما رو پنبه میکنه. میگن خب کاری نداره، اجازه بده میریم میکشیمش. میگه نمیشه، ما به طفیل او زندگیم، بکشیدش بساط خود ما جمع میشه. خدا زن دنیا رو که برای ما خلق نکرده، دنیا رو برای او خلق کرده. شما خیال میکنید خدا دنیا رو بر... ابلیس اینو خوب میفهمه، میفهمه خدا دنیا رو برای او خلق کرده، بگه اگه بکشیدش بساط ما هم جمع میشه، خدا دنیا رو برای او خلق کرده، ما هم به تبع او داریم رو زمین نفس میکشیم. این کارو نمیشه بکنید. نقشه میکشن از بعد به تولد حضرت چجوری راهاشو کور کنن، نذارن مردم هدایت بشن. حالا قصه اینه، پیغمبر میخواد نماز بخونه، اونی که مقابل پیغمبر با میسته ینها عبدن اذا صلا، که یه آدم معمولی نیست که، اون این پیغمبر رو میشناسه، اون میدونه این آدم اگر دعوتش رو شروع کرد همه بساط شیطنت اونا جمع میشه. اونا میخوان بت پرستی به پا بکنن، مردم دنیا رو بپرستن. بت پرستی هم همیشه چوب و سنگ پرستی نیستا، که چوب و سنگ درست کنن مردم چوب و سنگ بپرستن، نه، این بت ها هم، این نکته رو عنایت بکنید، این بت ها هم کیا درست میکردن میدونید؟ کفر اصلی این بت پرستی نیست، این بت نیست، کفر اصلی اون کسانی هستند که این بت رو میتراشند. اگر امروز این بت رو شکستید فردا یه بت دیگه براتون میتراشه. تو طول تاریخ اینجوری بوده دیگه، ابلیس و شیاطین انس و جن کارشون این بوده، مردم به بت پرستی. انبیا چه کار میکردن؟ به توحید دعوت میکردن. این بت رو از دستشون انبیا میگرفتن یه بت دیگه درست میکردن. مثلا شما خیال میکنید این بتی که امروز اکثر دنیا در مقابلش سجده میکنن، تمدن غرب، این خیلی مثلا مهمتر از اون بوتیست که چوب و سنگیست که اونا میپرن؟ نه، همونه دیگه، این هم چوب و سنگ پرستیه، چه فرقی میکنه؟ شما خیال میکنید اونا هر چوب و سنگی رو سجده میکردن؟ اونا هم یه چوب و سنگایی بوده، فرهنگی داشتن، بهشون میگفتن اینا آلهن، رزق شما دست ایناست، این خدای باران، اون خدای باد، اون خدای آتش، اون خدای یه چیزی بوده. ما هم همینطور هستیم، ما الان از تکنولوژی مدرن قبل نمیترسیم، بهش دل نمیبندیم، احساس نمی‌کنیم که اگه این تکنولوژی نباشه نمیشه زندگی بکنیم. ماهواره نباشه، رسانه نباشه، اتومبیل نباشه میشه، قطار برقی نباشه میشه، این همونه دیگه. یعنی هر بوتی رو از دست مردم میگیری، شیطان یه بوت دیگه درست میکنه و وابسته میکنه ما رو بهش، میترسیم، خوشحالیم. به خاطر همین هم در مقابل کفار خضوع میکنیم، خشوع میکنیم. چرا الان ملت‌های مسلمان در مقابل کفار خضوع میکنن؟ ما بر چیه؟ برای همین تکنولوژی و چیز دیگه اونا ندارن، چیز دیگه هم دارن. غیر از همین مظاهر دنیا چیز دیگه دست اوناست، پیغمبرن، وحی بهشون میشه، حقایق عالم دست اوناست، طریق قرب رو اونا بلدن. اینطوری که نیست که. ببینید مسئله اینه که پیغمبر میخواد بیاد اقامه صلات کنه تو عالم، یه عبد خدا داره، یه جریانی هم میخواد نگذاره. ارأیت الذی ینها عبدن اذا صلا، پیغمبر ما اقرا، بخوان کار خودتو شروع کن، بناس یه اتفاقی تو عالم بیفته. مقابل شما هم یه جریانی است، شما وقتی نماز میخونی ینها عبدن اذا صلا ارایت ان کان علی الهدى، این پیغمبری که در مسیر هدایت علی الهدى است، امر به تقوا، دعوت به تقوا میکنه. ارایت ان کذب و تولا، پیغمبر ما، این آدمی که مقابل تو میسته پشت به تو میکنه، تو رو تکذیب میکنه، اعراض از دین تو میکنه و تو با هدایت آمدی، تو میخوای برسانی، خود او رو میخوای هدایت کنی، این مقابل این هدایت میسته. این فراز بعدی سوره است که ظاهرا ناظر در، اگر همه سوره یک جا نازل شده باشه که مثل علامه طباطبایی سلیقه‌شون همینه، میفهمان گویا سوره همه یک جا نازل شده، در همون آغاز وحی به پیغمبر میگن پیغمبر ما کار خیلی کار بزرگیه، ولی یه عده مقابل شما طغیان میکنن، این راه شما رو قبول ندارن، حالا یا ربوبیت ما رو قبول ندارن یا شما رو قبول ندارن، منو قبول دارن، میگن نه از طریق این پیغمبر نه، اینا سر برمیدارن مقابل تو. اینا وقتی تو میخوای اقامه صلات کنی تو عالم نهی میکنن، جلوی کار تو رو میگیرن، سفارایی میکنن مقابل تو. بعد ببینید خدای متعال تو فراز چهارم سوره به این پیغمبر یه بشارت بزرگ میده، میفهمد پیغمبر ما اینا این کارا رو میکنن، ما خودمون با اینا طرفیم، شما کار خودتو بکن، شما اینا رو به ما واگذار بکن. در سوره مزمل و مدثر هم همینا، میفهمد رهاشون کن، زرنی و من یکذبو چی، حالا غلط نخونم، ذرنی و من خلق تو وحیدن و جعلت له مالم، رهاش کن اون رو بذار به عهده من، شما کار خودتو بکن. اینجا هم پیغمبر در آغاز وحی، این پیغمبر یک نفر آمده میخواد همه عالم رو تغییر بده، مقابلش هم یه سفارایی عظیم میخوان، نذارن عالم بشه مسجد، جلو اقامه پیغمبر رو بگیرن، میخوان عالم مفسق باشه، پیغمبر میخواد عالم مسجد باشه، نه اینکه بازار نداشته باشه، بازارش هم مسجد باشه. اونا میخوان دنیا بازار دنیا پرستی و مکاره دنیا باشه، خب پیداست درگیر میشن، نمیذارن این مسجد به پا بشه، نمیذارن عالم و پیغمبر مسجد کنه. که پیغمبر ما سفارایی مقابل تو میشه، طغیان میکنن، جلوی اقامه صلات شما رو میگیرن، ولی پیغمبر ما رهاشون کن، کلا لئن لم ینتهی لنصفعا بالناسیه، اگر این دشمنی که مقابل تو سفارایی میکنه دست از دشمنیش بر نداره، ما با دست قدرت خون با شدت و بچ ناسیه او رو میگیریم. ناسیه به پیشانی میگن، موی سر هم، موی جلوی سر هم بهش میگن ناسیه. حالا این چه تعبیری است در قرآن آمده؟ لطافتی، ظاهرش معلومه، پیشانیش رو میگیریم، موی سرش رو میگیریم، به شدت هم میگیریم، او رو اخذ میکنیم. ناسیتن کاذبتن قاطعه، این پیشانی که پیشانی دروغگو و خطاکاره، خودشون مصلح نشون میده ولی تو پیشونیش نوشته این خطاکاره. اینی که مدعی است مقابل پیغمبر و میسته ادعای اصلاح، پیشانی کارش فساده، پیشانی کارش خطاست. ناسیتن کاذبتن، هم دروغ میگه به مردم و به همه عالم و به خودش، هم خطاکاره. ما این دست با دست قدرت خودمون، این جریانی که جریان کاذبه، جریان خطاکاره، ما میگیریم با دست قدرت خودمون. فلیت اونادیه، اینم بره طرفداران خودش تو عالم صدا بزنه، همه قوای خودشو جمع کنه، هر چه قوا داره تو عالم ابلیس جمع کنه، هر چه قوا دارن اولیاء طاغوت جمع کنن، ما با دست قدرت این پیشانی خطاکار کاذب رو میگیریم. چون ببینید یه جریان مقابل پیامبر، کما اینکه پیامبر یه بشر عادی که نیست که، همتون دعای کمیل و دعای ندبه رو حفظید، الا ان انتهیت بالامر الا حبیبک من اجیبک فکان کمن تجبته سید من خلقته و صفت من استفیته و افضل من اجتبیته قدمته الا انبیائک و بعثته الى الثقلین من عبادک و اوتعته مشارقک، همه مشارق و مغارب عالم زیر پای این پیغمبره، پیغمبر کف پای عالم، همه عالم، و اوتعته مشارقک و مغاربک و سخرت له البراق و عرشت بهی الى سمائک، او رو تا مقام سماع خودت بالا بردی، اونجایی که جبرئیل میگه لودن اوت ان ملتن لحترق، ثم حففته به رعب و نصرته به جبرائیل و میکائیل و المسومین و ملائکته، هر کجا پیغمبر را میره جبرائیل پشت سرشه، نامداران ملائکه پشت سرشن، این همچین پیغمبریست، ملکوت عالم زیر پاشه.
اون میخواد بیاد عالم رو دورانی کنه. خب دشمن این پیغمبر کیه؟ دشمن پیغمبر یه موجود ضعیف اینجوری نیست، دشمنش هم یه هماوردیه. جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس، اینا با همه قواشون از روز اول مقابل پیغمبر ایستادن، ابلیس بازم همه قواشون رو جمع کردن. پیغمبر عالم و مسجد نکنه، نکنه عالم بشه مسجد. الان هم دعوای ما با غرب سر همین است. اونا میگن عالم جای خوشگذرانی است، توسعه یعنی کیف کردن. یک کلمه اگه بخواد شما توسعه غربی رو ترجمه کنید یعنی دنیا پرستی، یعنی ابتهاج روزافزون به ماده، لذت بیشتر از ماده، انقمار بیشتر از ماده. شما تو دعوت‌های اونا یک کلمه بوی خدا میشنوید، همه دعوتاشون رو گوش کنید، دعواشون با دنیا سر چیه؟ سر شهواته. نمیخوان عالم مسجد باشه. همه بگو ما پیغمبر ما خیالت راحت، شما شروع کن خواندن. یه نفر آدمی آیا فراز اول یه جوری هم معنا کردم محضرتون که خلق الانسان من امیر المؤمنین، ما خلق کردیم برای شما الانبیا و الاوسیا و اعلاق الانبیا، به امیر المؤمنین هر چه باید تعلیم کنیم تعلیم کردیم، علم الانسان ما علم. خیال شما کار خودتو انجام بده، مقابل تو یه سفارای عظیمی میشه. این فراز سوم. فراز چهارم، رهاشون کن به ما. کلا لئن لم ینتهی لنصفعا بالناصیه، ما این جریان مقابل تو رو پیشانیشو میگیریم. پیشانی که میدونید پیشونی کار شیطان دروغ است و خطا، پیشانی کارشه، پوشیده نیست که. ناصیتن کاذبتن خاطئه، اونم فلت یونادیه، او هر چی دلش میخواد قوای خودشو صدا بزنه، حالا از دست ما در بره. سند و زبان، ما هم شعله های جهنم رو صدا میزنیم، کل بساط رو محاصره میکنیم تو جهنم. از همین دنیا شروع میشه. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، تو آخرت هم همینطوره، کل این جریان میرود در جهنم. ناسیت کاذبت خاطئت فلیت انادیه سند و زبانیه. بنابراین پیغمبر ما کار تمامه. یکی از حرفای خیلی مهمی که خدا به این پیغمبر فرموده، روز اولی که ایشون یه نفر بوده کنار کعبه و همه میگفتن آقا یه نفر میخواد بره دنیا رو بگیره، حضرت توی جنگ، یادم نیست جنگ خندق بود که نون نداشتن، غذا نداشتن، یه خرما رو دو تا سرباز سه تا سرباز تو یه روز میخوردن، خوراکشون بود، جرقه ای زد. نمیدونم حضرت فرمودن که دیدم که ما ایران رو فتح کردیم، ما روم رو فتح کردیم. خب اینا اهل مهاجرت به روم و ایران بودن، روابط اقتصادیش داشتن قریش با روم و ایران، میدونستن چه خبره. علی عزب الله به این پیغمبر، علی عزب الله میگفتن پیغمبر اشکال داره دیگه، علی عزب الله ان یقولون انه لمجنون، حرفا چیه میزنه؟ تو میخوای بری ایران رو بگیری؟ همین شما هم یه آدم یه لاغبا میفهمد. من دیدم ایران رو فتح کردیم، روم رو فتح کردیم، اون قدرت روم و ایران اون موقع. خدا به این پیغمبر از همون اول بشارت داده شما کارتو شروع بکن، سفارایی عظیمی مقابل شما میشه. شما میخوای نماز بخونی، اینا میخوان نگذارن. پیغمبر کارش همینه دیگه، میخواد نظام، میخواد همه عالم بشه بعد مسجد، هیچی آدم از خدا غافل نکنه، همه عالم بشن فی صلاتهم دائمون، همه کارشون عبادت باشه. مگه ما برای غیر این خلق شدیم؟ ما خلقت الجن والانس الا، و مگر غیر از این است که ما عبادت میکنیم، منتها یا عبادت خدا یا عبادت شیطان. هر وقت عبادت خدا رو نکردیم عبادت شیطان میکنیم. چطور از عبادت شیطان خسته نمیشه بشر؟ 24 ساعت شیطان عبادت میکنه، به نماز و خدا پرستی که میشه 17 دقیقه. پیغمبر خدا میخواد همه عالم بشود عبادت خدا، نه اینکه ما نخوریم خوردنمون بشود عبادت، نه ازدواج نکنیم ازدواج بشه عبادت، نه تربیت فرزند نکنیم تربیت فرزند بشه عبادت، تجارت بکنیم بشه عبادت، درس بخونیم بشه عبادت. پیغمبر میخواد این کارو کنه. یه جریان هم مقابلش میخواد نذاره این اتفاق بیفتد، همه عالم بشه دنیا پرستی، بخورن دنیا پرستی باشه، بخوابن دنیا پرست، جنگ کنن برای دنیا، صلح کنن برای شیطان، ازدواج کنن برای نفسشون. دو تا جریان دیگه الان هم غیر از اینه، دعوا سر همین یک کلمه است. پیغمبر میخواد همه چیز بشه بعد عبادت خدا. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پیامبر اومده اینو احیا بکنه. برای چی تو قرآنش اینو میگه؟ برای چی میفرماد که لا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه، با خدا خدای دیگه نگیرید من انذارتون میکنم. این پیامبر اومده همه آله رو روش خط بکشه، ما دائم در حال سجده باشیم، همه عمر عالم بشه دور کد نماز، به امامت پیامبر خاتم همه عالم نماز بخونن، همه عالم بشه دور کرد نماز، همه عالم بشه دور کرد نماز جماعت پیغمبر. ارایت الذی ینها، اینم نمیذاره، نمیخواستن پیغمبر نماز بخونن. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارایت ان کان علی، این پیغمبری که علی الهداست، امر به تقواست، این آدمی که کذب تکذیب میکنه، پشت میکنه پیغمبر، ما یقش رو میگیریم، خیالت را لنصف ام به ناسیه ناسیت کاذبت خاطئه فلی، او هم بره همه قوای عالم رو کمک بگیره، ابلیس همه جنودش رو جمع کنه، شیاطین جمع کنن، ما کار تو رو جلو میبریم، ما تو رو پیروز میکنیم، لیظهره علی الدین کن. بعد فراز پنجم به پیامبر دستور میده، آیه آیه سجده است نمیخونم، پیغمبر ما تو کار خودتو بکن، سجده کن و به طرف خدا برو، شما بری به طرف خدا، عالم به طرف خدا میاد. نهت میکنید دستور به سجده و قرب میده، این فراز پنجمه. این جریان اتفاق میفته، ما دشمن رو واگذار کن، تو کار خودتو بکن، وقت دیگه آیه نخونم، دیگه آیه سجده است، سجده کن و عالم رو مقرب، خودت مقرب شو، عالم رو مقرب کن، این کار حضرته. این فراز پنجم سوره. لذا پیامبر مشغول کار خودشون هستن، وحی و تلقی کردن، درگیری عظیمی هم دارن، خدا هم تو این درگیری طرفدار حضرته. مقابل حضرت طغیان ها هست، همه ببینید دیگه این طغیان مقابل حضرت چیه، این بساط ها شیطنت تو عالم، حضرت هم دارن کار به امر خدا عمل میکنن، خدا بهشون فرمود تو سجده خودتو بکن، مقرب شو و عالم رو هم نزدیک کن. حضرت داره با سجده خودش عالم رو به طرف خدا میبره. خدای متعالم یه پیشانی قدرت این دستگاه خطاکار و دروغگو در دستشه، کل این دستگاه خطاکار و دروغگویی که مقابل پیامبر وایستاده، میخواد صلات پیامبر تو عالم اقامه نشه، نمیخواد این عبد نماز بخواند، همه عالم باش نماز بخونن، نجلو نماز این عبد خدا رو میخواد بگیره. عنایت فرمودین پیغمبر ما شما را هاش میکن. تا اینجاش که الحمدلله میبینید چطور شده دیگه، باش تا صبح دولتش بدمد، که انشاءالله دوره ظهور و رجعت و قیامت هست، دوره ظهور دعوت حضرت. السلام علیکه یا ابا عبدالله. این چند شب رو مزاحم بودیم از بزرگان و عزیزان و اساتید، به خصوص هستای سماواتی که وقتشون رو گرفتم و با شرح ساعت تحمل کردم، عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. خسته های راه، اونایی که بارشون زمین مونده کجا نشستن؟ ساقی تشنه لبه کرب و بلا و آتشا، انشاءالله گره کار به دست این آقازاده امیرالمومنین باز بشه، اونایی که سالهاست پشت در ایستادن در میزنن. ساقی تشنه لب کرب و بلا و آتشا، قحط آب
در این دشت بلا و آتشا. کودکان جمله نهادند دل خیش به خاک. شنیدید اونقدر کار تشنگی بالا گرفته بود، دامن پیروهنها رو بالا زده بودند، بدنهاشون رو زمین نمناک خیمه‌ای که مشکهای آب در اونجا نگهداری می شده گذاشتن، شاید تشنگی کمی کاهش پیدا کنند. کودکان جمله نهادند دل خیش به خاک. می رود ناله دلها به سما و آتشا. گرچه ای ساقی طفلان تو ز ما تشنه تری، نوشتن سهمیه آب خودشم بین اطفال تقسیم کرد. نگهی کن به لب تشنه ما و آتشا. داده است دست غربی شیر زکه وار پیام، که امو و آتشا و آتشا و آتشا. اما ترونه کیف یتلذذ آتشا. ایز طفلی شده آباور اطرت مپسند، بلبل فاطمه افتد ز نوا و آتشا. آمد محضر ما مرز کرد آقا دلم سینم تنگ شده، تا حالا صبر کردم کنار شما بودم، ولی دیگه نمیتوانم بیش از این قربت شما رو ببینم، اجازه میدید برم میدان. شنیدید سعید ابن عبدالله بعد از ظهر وقتی حلقه محاصره تنگ شد آمد عرض کرد آقا جان دیگه نمیتونم بیشتر از این قربتتون رو تحمل کنم، اجازه میدید برم نباشم. امام حسین بهش مأموریت داد بره برا خیمه آب بیاوره. همه ی توانش رو به کار برد، دستور امام رو زمین نمانه، خودشو به شریعه رسان، آب برداشت، آب و تا نزدیکی های خیمه آورد. عمر سعد دستور داد به هیچ قیمت نباید آب به خیمه برسه. حضرت می جنگید با جنگ و گریز از تو نخلستان ها، خودشو به خیمه نزدیک می کرد. دست راستشو قطع کردن، بازم به طرف خیمه می شتاف. دست چپشو قطع کردن، بازم به طرف خیمه می رفت. بنده مشکو به دندان گرفته بود، راه خیمه رو می رفت، یه لحظه پیش آمد، متحیر تو میدان ایستاد. دیگه آب نداشت برا خیمه ها ببرد، دست نداشت از امام حسین حمایت کند. اینجا بود دشمن جرأت کرد، حلقه محاصره رو تنگ کرد، از نزدیک تیر بارانش کردن، تیر به چشمش نشد، دست که در بدن نداشت سر و فرود آورد، پا رو از رکاب آزاد کرد، از زانواش کمک بگیرن، سر برهنشون دیگه من نگم چه پیش آمد. نمیدونم چه شد امام حسین و صدا زد تو این میدان، اخاد رک اخاد، شاید میخواست امام حسین بیاد ببینه عباس کوتاهی نکرده، فاصله بین دست راست و چپ، فاصله بین دست چپ و اون جایی که رو زمین آمده، با همه وجود به طرف خیمه حرکت میکرده. هرچه بود امام حسین رو دعوت کرد، امام حسین به سرعت آمد تو میدان، ولی یه وقتی رسید که دیگه کار از کار گذشته بود. الان انکسر ظهری، و قلت حیلتی، و انقطع رجایی.